بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض خسته نباشید دارم خدمت همکاران و دوستان ارجمند. ما یه بحث دیگه از اون بخش مبانی اسلامی مونده، اونم خدمتون بگیم و بعد بریم روی بحثای مبانی روانشناسی. دقت کنید، نکته‌ای که دوستان انتظار دارن این هست که حالا ما میگیم خب عفو کن، بخشش کن، میگه نمیتونم. این خیلی مهمه، کار سخت آسونی نی. بعضی از مواقع هست مراجعه رو ما باش صحبت میکنیم که میگه بگذر، واقعا میگه من قبول دارم همین هایی که شما میگید و استدلال ها رو که گفتید قبول دارم، اما نمیتونم. بخشش کردن، عفو کردن یه مهارت. یادتون باشه خانواده، یعنی بحث خانواده درمانی دو رتبه مؤخره، یعنی دو تا چیز رو قبلا باید ما ازش گذشته باشیم. یکی از دوستان الان سوال کردن، گفتن بعضی ها که میان پیش ما اختلال دارن یا مشکل دارن. ببینید اول از همه ما مثلا تو مرکز مشاوره فردی اگه کسی بیاد پیش ما و مشکلی داشته باشه، اول بررسی میکنیم ببینیم آیا مشکل جسمی داره یا نه. مشکل جسمی در مورد فرد یا خانواده مقدمه. بعد از اون اختلالات روانی فردی مقدمه. اگر این دوتا را ازش عبور کردیم، تازه ما میایم راجع به مشکلات و اختلافات خانواده. پس کسی که خودش دارای اختلال افسردگی داشته باشه، هر چی شما بخواید این کار رو انجام بدید فایده نداره. اول به این خانم یا آقا باید بگیم برید مشاوره فردی، اختلال افسردگیش رو، اختلال فوبیا داره، دو قطبی داره، مسائل دیگه هست، اونا رفع بکنه، اون مرحله رو ازش عبور بکنه. بعد که ازش عبور کرد، حالا فقط ما گفتیم سیستم خراب شده. ببینید یادتون باشه من اول همه نرخمو با شما باز کردم، درسته؟ گفتم واحد خانواده ما روی یک واحدی به نام خانواده به عنوان سیستم داره صحبت می‌کنه، وقتی که اشکال تو سیستم یا خورده سیستم ما به وجود اومد. ولی اگر فرد اشکال پیدا کرده باشه اون بحث ما دیگه نیست. حالا پس این سوال هم روشن شد. حالا ما میخوایم راجع به مهارت عفو کردن، اینا رو بعد ما به صورت عینی در اون جلسات هم باهاتون کار میکنیم. اما توی مهارت عفو کردن در روایات ما هم این 6 تا چیز رو اومده بیان کرده. دقت کنید چه کار بکنیم که این مهارت رو پیدا. اینا نیاز به بحثای عملی تمرینه. بی تردید گذشت از کسی که به انسان ستم روا داشته سخت است، لذا باید اموری را یافت که تسهیل کننده گذشت از همسر باشد. به گزارش دین پاره ای از امور تسهیلگر عفوان که اینا رو ما بشه که مهارت ها، ایجاد مهارت ها با موضوعات زیر به بررسی آنها ببرم. 1. از شتاب در انتقام پرهیز کنه. کسانی میتونن عفو بکنن که اینا تأجیل در انتقام گرفتن ندارن، یعنی در امور متعارفشون این تمرین رو باید بکنن، زود نخوان انتقام بگیرن. فردی که یک کسی توی خیابون ماشین اشتباه میپیشه جلوش، فوری این نمیدونم چه بهش میگن، عصا میگن، این قفل فرمون رو برمیداره میاد بیرون، همون اولین کاری که میکنه قبل حرف زدن میخواد یکی بذاره توی ماشین یا سر اون طرف مقابل. خب این نمیتونه در رابطه خانوادگی هم راحت عفو بکنه. بله حالا عرض بکنم اونا رو تمرین رو بعد میاد. این یکی شتاب در انتقام پس نداشته باشه. دوم خشم خود را مهار بکنه. سوم شکیبا باشه. چهارم موقعیت را خردمندانه ارزیابی بکنه، پیامدهای گذشت و عدم گذشت رو بررسی کنه تا بتونه به ارزشمندی گذشت توجه کنه. پنجم عذرخواه و عذرپذیر باشه. ششم، ایمان خودش رو تقویت کنه. حالا ما اینا رو یکی یکی بعضیش راجبش صحبت میکنیم. ببینید، اولیش گفتیم از شتاب در انتقام پرهیز کنه. این یکی از چیزاست که ما تمرین میدیم به افراد. مثلا توی جلسات درمانی، حالا خانواده درمانی باشه یا حتی فردی، بهش یک سری موارد رو میگیم. میگیم که وقتی که مواجهه با این شدی باید خودتو کنترل کنی. چی کار بکنی؟ مثلا اینه که از جلسه بیا بیرون. این یک. دوم، مثلا فرض بکن این که سکوت بکنی، این باعث میشه شتاب در انتقام نکنی. سوم، انصراف در توجه، ذهنتو به یه چیز دیگه مشغول بکنی. اینا تمرین هایی که ما میدیم برای اینکه فرد شتاب در انتقام نداشته باشه. طرف مقابل باید از شتاب کردن در انتقام و پاسخ دادن به همسر خود بپرهیزد. تصمیم گیری هنگام عصبانیت میتواند مشکلات فراوان را به بار آورد و اوضاع را پیچیده کند. امام علی علیه السلام میفرماید کم گذشتی زشت‌ترین عیب ها و شتاب کردن در انتقام بزرگترین از بزرگترین گناهانه. این ببینید تمرین میخواد. یعنی اگه قبل فرد این تمرین رو نداشته باشه در این که پرهیز کنه از شتاب در انتقام، در اینجام که با همسرش دعوا شده، با هم اختلاف دارن، طبیعیه که خیلی زود میخواد انتقام بگیره، عفو کردن رو هم نمیتونه. پس ما باید یکی از کارهایی که تمرین بدیم، اگه شما میبینید میگه که آقا من نمیتونم، تا چه میشه منم شروع کنم به داد زدن، تا میگه من شروع کنم به قهر کردن، باید اول شما ممکنه یکی دو هفته طول بکشه یه سری تمرین هایی بهش بدی که این بتونه شتاب در انتقام گیری، شتاب در عکس العمل نشون دادن، این رو جلوشو بگیره. اینا نیاز به تمرین داره، مثل رانندگیه. فردی واقعا میتونه راننده بشه که این ترمز و کلاژ رو و گاز رو پاش بتونه یه مقداری تمرین بکنه، با اینها به ممارست بعد از مثلا دو جلسه سه جلسه تازه پاش آشنا بشه، که اینطور نباشه که حالا تا میخواد چه بکنه سرش رو ببره این زیر ببینه ها این گاز کدومه یا این که ترمز کدومه، ها به صورت اتوماتیک باید بتونه این کارا رو انجام بده. این یکی. دوم، گفتیم خشمش رو باید کنترل کنه. خشم واقعا هیجان اینجا الان میره بالا. مثلا فرض بکنید که بعضی از این هورمون های خون مقدارش در خون افزایش پیدا میکنه، این وقتی که چی میشه؟ آماده میشه برای داد زدن، آماده میشه برای کتک زدن، آماده میشه برای واکنش شدید. این خشم رو که یک جنبه هیجانی داره، پرخاشگری رو باید بتونه کنترل کنه. چی کار بکنه؟ اول من روایتش رو بگم، بعد چند تا تمرین براتون بگم. اشتباه و ستم همسر ممکن است انسان رو به خشم بیاره. این خشم میتونه واکنش‌های نادرستی رو مدیریت بکنه. از این رو باید خشم رو مهار نمود تا با عقلانیت برنامه‌ریزی بکنه. در این وضعیت بردباری و مهار حج بسیار مهم و سرنوشت سازد. پیامبر می‌فرمان، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمان، بردباری را نیاز کسی میداند که به جهت نادانی مورد ستم واقع شده. خیلی مهمه. و عفو در قدرت را از آن کسی میداند که بردبارترین باشد. همچنین امام علی کسی را قادر به عفو در قدرت میداند که بردبار باشد و این بردباری بر همه امور او سایه افکنده باشد. یکی از چیزهایی که ما را کمک میکند خشم خودمون رو کنترل بکنیم اینه که موقعیت خودمون رو تغییر بدیم. اگه ایستاده است بشینه، اگه نشسته است بیسته، اگه ایستاده است راه بره، خود این یه مقداری تنش‌ها رو از بدن انسان بیرون میکنه. این یکی. دوم، آب خوردن. در روایات هم داره خود این آب که میخوریم مثل اینه که حرارت بدن رو کاهش میده و این اثر میذاره که بتونه خشم خودش رو کنترل بکنه. اگه تمرین بکنید بعد ببینید اتفاقا میتونید یک نوع شرطی سازی و تداعی میشه، تا یه همچین موقعیت پیش میاد میرید سراغش یه لیوان آب میخورید. سوم، ریلاکسیشن یا نفس عمیق. حالا ریلاکسیشن یا ریلاکس تراپی یک فراینده پیچیده‌ای داره. ما چون ببینید حالا من اجمالش براتون بگم، ما 90 تا عضله داریم از این مغز سر تا نوک انگشتان پا، 90 تا عضله داریم. عضلات خودمون رو اگه ما بتونیم انقباض و انبساطش رو تحت اختیار خود ما بگیریم، ما موقعی که انسان خشم میشه، این عضلات چی میشه بگی؟ منقبض میشه. اگه من بتونم با ریلکسیشن انقباض و انبساط عضلات رو به صورت مدیریت خود فرمان در اختیار خودم بگیرم، موقعی که خشم میشیم با یک نفس عمیق این ریلکسیشن رو انجام میدم. ریلکسیشن در حالتهای معمولی بین 10 تا 15 دقیقه طول بکشه که ما این عضلات رو که حدود 90 تا عضله هست به 13 دسته تقسیم میکنیم، یک دسته راجبش تمرین میدیم به افراد که اینها بتونن کنترل بکنن. اینم من براتون بگم، این یه نکته جالبه، حالا کاربردیه برای دوستان. از چیزات که ما در مرکز مشاور از زیاد استفاده میکنیم، ما یه دایره باطل یعنی یه سیکل باطل اختلال داریم. ما سه تا چیز هست که اینها هی اختلال رو در انسان شدیدتر میکنه. یکی اعصاب، یکی افکار، یکی عضلات. اختلال رو در انسان شد. میگید من اعصابم خورده، تا میگید اعصابم خورده رو افکار شما اثر داره، افکارتون چی میشه؟ منفی میشه. وقتی که افکارتون منفیه و خیلی ناراحت هستید، عضلات چی میشه؟ منقبض میشه. عضلات که منقبض میشه دو مرتبه روی اون ناقل های عصبی اثر میگذاره و این دایره باطن هی ادامه پیدا میکنه. ما از سه تا روش میان این دایره رو چکار میکنیم؟ متوقفش میکنیم. معمولا داروها رو چی اثر میذارن؟ رو ناقل های عصبی اثر میذارن. حالا یا ناقل های عصبی رو کند میکنن، مثلا در استراب یا موارد اینطوری ناقل های عصبی رو کندش میکنن، یا ناقل های عصبی رو تند میکنن مثلا در موارد افسردگی و اینها، که اینا میتونن هم آرام بخش باشن هم روانگردان باشن. حالا موارد مختلفی داریم. افکار را از چه طریق ما میان کنترل میکنیم؟ شناخت درمانی و موارد اون. مثلا سی بی تی که شاید بعضی دوستان باش آشنایی داشته باشن، یکی از چیزهایی هست که خطاهای ذهن ما رو درست میکنه، نرم افزار ذهن ما رو درست میکنه، روی افکار انجام میده. عضلات اینجا چی میشه؟ بله؟ همون ریلکسیشن، ریلکس تراپی. حالا رفتار درمانی و بحثای دیگه هم هست، اونا من فعلا نمیخوام وارد بشم. ریلکس تراپی همین، بله، یه بخشش مربوطه به عضلات، یه بخش هم البته مربوطه به افکار، یعنی تعامل اعضا و افکار میشه هر دو تاش. ببینید این عضلات، حالا ما اون چیزی که ساده تر و کم آسیب تر از همه اینهاست کدوم قسمته؟ عضلاته. اگر روی این کتاب‌هایی که در زمینه ریلکسیشن یا ریلکس تراپی هست اینا رو بخونید، دو سه جورش هست. یکی از روش‌هایی که الان خیلی خوبه و قابل استفاده هست الگوی مایشنباخ یا مایشنبام هست، کتابه، بله، مایشنبام یا مایشنباخ، هر دو جورش ترجمه شده، که همون 90 تا عضله که بهتون گفتم و به 13 دسته تقسیم میکنه، بعد یک سری تمرین های رفتاری میده به شما که چطور مدیریت بکنید این عضلات رو، انقباض و انبساط ها. بعد از یه مدتی این تمرین خیلی جالبه، هم سردردهای میگرنی رو میتونه کنترل بکنه، هم خشم رو کنترل میکنه، هیجانات رو مدیریت میکنه. الان شما در یه موقعیت توی خیابون ایستادین، توی ماشین دارید حرکت میکنید، همین واقعی همین موقعیت براتون پیش میاد. یه ماشین ناگهانی میپیچه دنبال جلوی شما، حقم برای شماست، اون حق تقدم رو رعایت نکرده، همه اینا هست، عصبانی میشید، میخواد یه جوری خالی بکنید. اینجا اگه تمرین کرده باشید با یک نفس عمیق این کاملا چی میشه؟ تخلیه روانی اتفاق میفته. بذار یه بار با هم تمرین کنیم. یه لحظه همین الان چشماتون رو ببندید، همینجور که نشستید با حالت آرام همینجور که من میگم انجام بدید. ببینید روش صحیح نفس عمیق اینه که نفس رو کاملا عمیق میکشید، کاملا عمیق. چشمتون رو ببندید، به من نگاه نکنید. چشمتون رو ببندید یه لحظه، یکی دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. نفس کاملا عمیق، بعد در طول حداقل 5 ثانیه به تدریج نفس رو بیرون بدید. احساس آرامش میکنید؟ خب کافیه. یه بار من میکنم ببینی؟ نه، بازدم از دهنم میتونید ولی طولانی باشه، یعنی بازدم حداقل 5 ثانیه طول بکشه. اگه بتونید تا 10 ثانیه هم ادامه بدید خیلی بهتره. نفس رو کاملا عمیق یک باره میکشید ولی بعد بازدم رو به تدریج بین 5 تا 10 ثانیه این آهسته آسیشه میکنه. 3 بار ما این رو میگیم، 3 بار تکرار بشه. بعد از اینکه این 3 بار انجام شد شما تازه آماده میشید برای اون ریلکسیشن که حالا یه سری تمرین هایی دارید. یه وقت ما دیگه خارج از بحث ماست که اینها تمرین میکنیم. مثلا ببینید این دست من رو، این الان حالت انقبازه، بعد رها، عضلات کاملا رها. بعد اینها رو شما یه فایل هوشیار درست میکنید توی ذهنتون که الان من تا تمرکز پیدا کردم رو دستم بدونم این چطور در چه حسی به من میده که الان این عضلات رها باشد یا گرفته باشه. وقتی تمام این عضلات رو شما فایل هوشیارش رو درست کردید، با یک تمرکز دقیق در حقیقت کل بدنتون را این از اون حالت گرفتگی عضلات خارج میکنید. البته نیاز به تمرین داره، یه مقدار روی این تمرین کنید. این یکی از چیزایی که خیلی موثره، تو بحث‌های زیادی به درد می‌خوره، برای کاهش اضطراب خوبه، کاهش هیجانات و مدیریت هیجانات از جمله خشم خوبه. خیلی از جاها حتی ما میگیم سردردهای میگرنی رو هم روش اثر داره، اینا میتونه موثر باشه. من این قسمت چیز تنفس رو خیلی ندیدم، یعنی کار نکرده، شاید ببینیم این رو هم قابل چیز باشه. این بحث مشکلی نداره، یعنی این حالا ما بگیم مثلا با اون بحثای یوگا و فلان اینا چی باشه، کار با اونام نداره. یعنی این بحث خب صرف تنفس عضلات از جهت مبنایی هم با بحثای ما مشکلی نداره و قابل استفاده است. خب دقت بکنید این رو، اشتباه و ستم همسر ممکن است انسان رو به خشم بیارید، اینا رو گفتیم. پس روش مهارت‌های کنترل خشم رو هم من چند تاشو براتون گفتم. یکی دیگه شکیبایی، صبر. امروزه بحث شکیبایی یک باب جدیدی رو در روانشناسی مثبت براش باز کردن تحت عنوان تاب آوری. تاب آوری رزیدنتی یا تاب آوری، این نیاز مثلا به تمرین هایی داره. کتاب داریم در همین زمینه، به نظرم یکی از کتاب های خوبی که نوشته شده از آقای کاوه هست. دارالحدیث هم یک کتابی در این زمینه داره. بحث تاب آوری خیلی بحث مهمیه، کاملا یه بحث تمرینی و مهارتیه. ببینید قرآن در اونجایی که میگه، اول اینو باز با هم ببینیم، بعد من دو سه تا تمرین براتون بگم. گذشت از اشتباهات و عفو کردن کسی که ستم کرده دشوار است. این دشواری باید تحمل پذیر گردد. در غیر این صورت عفو کردن اصلا امکان پذیر نیست. آنچه موقعیت های سخت را تحمل پذیر می سازد شکیبایی است. باید در برابر سختی و تلخی ستم تاب آورد و شکیبایی پیشه کرد که در این صورت می توان از اشتباه همسر هم چشم پوشی کرد و بدی او را با نیکی پاسخ داد. قرآن کریم در این باره می‌فرماید ادفع بالتی هی احسن. جالب آخر آیه میگه و ما یلقاها الا الصابرون الا الذين صبروا، در همون سوره فصلت ببینید میگه فقط کسانی که اهل شکیبایی و صبرن میتونن این رو بپذیرن و تحمل کنن. هر کسی نمیتونه ادفع بالتی احسن داشته باشه. پس باید ما روی صبر و تاب آوری تمرین داشته باشیم. حالا این رو اصلش، پس شما اون کتاب رو بگیرید رو بحث های مهارت های تاب آوری. همین اسم کتاب تاب آوری از آقای کاوه. یه کتاب دیگه هم هست در زمینه تاب آوری، دارالحدیث چاپ کرده، الان اسم نویسندش رو تو ذهنم نیست، اونم باز ببینید. مهارت ها همونه. حالا ببینید یه مقدار اومدن عملیاتیش کردن، کاربردی و رفتاری کردن که مثلا چه کارها باید انجام بدی. من یکی دوتا نمونهشو براتون میگم. همون ریلاکس تراپی، تو فارسی تحت عنوان ریلاکسیشن یا ریلاکس تراپی ترجمه شده، از مایشن باخ. بعضی ترجمه ها مایشن بام گفتن، چون آلمانی هست دو جور ترجمه میکنن. ببینید ما برای تاب آوری چند تا تمرین هست. یکی از تمرین ها همین خود روزه داریه. روزه داری که اصلا در روایات ما وقتی که میگه صبر، یا توی اون آیه قرآن میگه واستعینوا بالصبر والصلاة، اینقدر روزه داری تمرین صبرش بالا هست، مثلا زیدون عدلون هست و تو بحثمون میگیم ما اینجا هم همینه. یعنی به جای اینکه بیاد بگه استعینوا بالصوم والصلاة، اومده گفته استعینوا بالصبر والصلاة. یعنی لقب بارز روزداری یعنی صبر کردن، یعنی گرسنگی. این یکی از تمرین هاست که انسان رو شکیبا بار میاره. حالا اون روزه واجب یه جورشه، روزه های مستحب انسان به خودش گرسنگی بده، بگه مثلا این مواقع را گرسنگی هایی که قابل قبوله، برای سلامتش هم خوبه. این شکیبایی و تاب آوری انسان رو بالا میبره. دوم، تأخیر خواسته ها، تعمدن. ببینید اینا ما داریم تمرین میکنیم، من نمیخوام بگم اذیت خوب کنید خودتون رو، ولی تمرینی که انسان رو صبور بار میاره، تاب آور بار میاره. تأخیر خواسته ها، شما میای توی خونه خیلی تشنتونه، یه کمی اینا به تأخیر بنداز. الان خیلی میل داری، روزم نیستی، میخواید آب بخورید، یه ربع نیم ساعت اینا به تحقیق تعمدن بشید. فرض بر اینه که به سلامتی شما اذیت نمیشه. حالا گاهی بعضی از افراد هستن باید آب بخورن، مثل اونایی که مشکل کلیه دارن و اینا، من اون بحثام نیست. ولی به بعضی از خواسته ها به تاخیر بندازیم، بعضی از لذت ها رو به تاخیر بندازیم. خود این یکی از تمرین ها هست که تاب‌آوری انسان رو زیاد میکنه. در یه روایت هست از امام کاظم علیه السلام میفرمان کودکان خودتون رو در دوران کودکی با سختی آشنا کنید، بعضی از چیزهایی که میخوان رو بهشون در اون موقع لازم نیست بدید. این که فرزند ما که در یه محیط عاطفی هست، هر چی میگه ما براش فراهم کنیم، این بعد تو جامعه میره مشکل پیدا میکنه. این باید بتونه تحمل و تاب‌آوری داشته باشه. اینم دوم. سوم، یکی دیگه از چیزهایی که باعث میشه تاب‌آوری انسان زیاد بشه، در بین ورزش ها کوهنوردی. کوهنوردی یکی از بهترین ورزش ها هست که تاب‌آوری و مقاومت انسان رو بالا میبره.
سالی کن جوانه که این سال دوم هست که من جوابتون بره هرچه
طرف سیر نشده. آره، یه همون میشه باز مثلاق همون که لذت بعضی ها رو به تأخیر بندازیم. آره، اینم خوبه، مثال خوبی زد که در روایات ما برای سلامت خیلی تأکید شده. یعنی ما چی نکنیم که کاملا سیر بشیم، قبل از سیر شدن یکی دو لقمه خیلی سخت،
طرف میل بره آن نمیخوره.
درسته، همین. بله، به خصوص توی خوردن، آشامیدن، اینا که برای انسان به خصوص در غذاهای نوشیدنی هایی که لذیذ هست خودشو انسان کنترل کنه، اینا شکل. حالا همین دو سه تا مثال کافیه. چیا؟ پژوهشیش رو من ندیدم ولی تجربی داره. بله بله بله، از این ستا اولش چی بود؟ روزه گرفتن، روزه گرفتن، تأخیر خواسته ها و کوه نبردی. حالا من ستا گفتم که اینا برای شما دم دسته. موارد دیگر هم تو این کتاب هایی که تاب آوری هست میتونین ملاحظه کنین. خب چهارمی، موقعیت را خردمندانه ارزیابی کنه. دقت بکنی، یکی از چیزهایی که ما عادت نداریم اینه که به تفکر کردن عادت نداریم. فکر میکنیم حل مسئله فقط مال ریاضیه، مال فیزیکه. اگه میخواید بچه هاتون رو قوی و موفق بار بیارید، از همون دوران کودکی حل مسئله رو یادشون بدید. الان میدونید یکی از مهارت‌های دهگانه که سازمان بهداشت جهانی هم روش تأکید داره بحث مهارت حل مسئله است. یعنی ما بتونیم خردمندانه موقعیت رو ارزیابی بکنیم، راه حل‌ها رو در نظر بگیریم، گزینش بکنیم، گزینه‌های مختلف رو در بین اینها و گزینه مناسب رو انتخاب کنیم بر اساس نظریه که من چطور به چیز بحث کنم؟ توجه بفرمایید، بر اساس نظریه انتخاب مستدل، انسان پیش از انجام دادن هر کاری نخست به سود و زیان آن می اندیشد و سپس برای انجام دادن آن تصمیم می گیریم. آنچه موجب تفاوت در رفتار می شود ارزیابی نادرست است که بر اساس اطلاعات نادرست یا نظام تحلیل نادرست صورت می گیرد. انسان ها یا بر اساس نظام هوس به ارزیابی می پردازند یا نظام خرد. از علل واکنش نادرست در برابر اشتباهات همسر کنار گذاشتن خرد و ارزیابی احساسی موقعیت است. احساس انسان مقابله برابر یا حتی مقابله بدتر را لذت بخش و گذشت را زیان بار ارزیابی نماید و لذا بر گذشت نکردن و پافشردن بر حق خود تاکید میکنه. در صورتی که اگر توی ارزیابی ما بیایم درست ارزیابی بکنیم، اینجور نیست بر اساس روایات. حالا فعلا ما هنوز تو محیط روایات هستیم. چنین تحلیلی امکان گذشت رو از انسان میگیره، اما اگر موقعیت ها و واقعیت ها خردمندانه ارزیابی گردن، نتیجه چیز دیگری خواهد بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ویژگی عاقل آن است که با کسی که به او نابخردی کرده بردبار باشد. خیلی جالبه که در روایات متعدد بردباری کردن، گذشت کردن، عفو کردن رو ویژگی انسان عاقل دونسته. یعنی از لوازم و ملزومات خردمندی هستیم. ویژگی عاقل آن است که با کسی که به او نابخردی کرده بردبار باشه و از کسی که به او ستم کرده درگذرد. امام صادق علیه السلام تاکید میکند خردمند از اشتباهات دیگران میگذرد. دین اسلام چون از واقعیت و حقیقت آگاه است، عفو را بهترین واکنش به این موقعیت می‌بیند. اگر کسی واقع‌گرانه و خردمندانه به ارزیابی و موقعیت بپردازد، نتیجه آن انتخاب الگوی مقابله برتر یا همان عفو خواهد بود. حالا ببینید، ما این رو پیامدهای گذشت و عدم گذشت رو بررسی می‌کنیم. حالا من یه مقدار کمک کردم تا بعد خود شما اینا رو بعد تمرین بکنید. در موارد مختلف ما سعی کنید حتی در موقعیت‌های جزئی که پیش میاد شتاب زده و فوری عمل نکنید. یه ارزیابی تو ذهنتون داشته باشید، یعنی ذهن ما عادت بکنه به حل مسئله، به ارزیابی خردمندانه گزینه‌های مختلف در پاسخگویی. این باعث میشه که در این گونه مواقع هم ما بتونیم این کارو بکنیم. آیه اضافات لهم من جاهل و قالوا سلام. بله بله، یعنی قالو سلاما سه تا نکته داره در اینجا. یکی اینه که ما به جهالت پاسخ نمیدیم، دوم اینه که لطمه‌ای به او نمیبندیم، سوم اینه که این سلامت رو برای خودمون به ارمغان میاریم. قالو سلاما همه اینا رو میتونه داشته باشه. به هر حال ببینید این مهارت چهارم که ارزیابی خردمندانه است، یعنی من بتونم پیامدهای گذشت و عدم گذشت رو بررسی کنم. کار ساده ای نیستا، دقت کنید. در اونجایی که الان همسرتون اومده، شما از صبح تا مثلا ساعت 9 و 10 شب منتظرش بودید، دیر کرده، خبرم به شما نداده، الان تمام خشم و هیجان شما پر شده برای اینکه واکنش نامناسبی به همسر نشون بدید، درسته؟ حالا یا بالعکس موارد دیگه. در یه همچین موقعیتی بتونید انسان خودشو کنترل کنه، ارزیابی خردمندانه کار ساده ای نیست. کمک بکنید. آره اونم خودش باز یه مسئله هست که میتونه کمک بکنه. ببینید شاید چنین به نظراتی گذشت کردن موجب پشیمانی خواهد شد. یکی از چیزایی که هست الان تو ذهن بعضی از دوستانم هست، میگه من حالا اگه بگذرم خب بدتر میشه، اون دو مرتبه جری میشه، بعد پشیمون میشم. اینا رو حالا با اینجا گفتیم. این وسوسه معمولا هنگام عفو رخ میدهد. تا انسان را از آن باز دارد، در این هنگام باید به این نکته توجه داشت که انتقام نیز ممکن است پشیمانی به بار بیاورد. حالا شما بیاید فرض کنید بین این دوتا مقایسه کنید، میزان پشیمانی انتقام بیشتره یا پیامدهای پیامدهای انتقام بدتره یا پیامدهای عفو کردن؟ کدوم بیشتره؟
انتقام
بیشتره.
من خودم یه چیز دیگر
میدم،
میگم برای نبخشیدن
پسند
سیار زیادم، یعنی نبخشیدن من خیلی توی مراجعان که انگار از خوب بودم به شدت میترسن. بعد وقتی بهشون میگی که حالا خوب باش، اولا تمامدارش میکنم، میگم نمیگم همیشه خوب باش،
درسته.
مثلا میگم بسید رو از دل دو تا چهار ماه میگم خوب رفتار کن، بعد میگم همه رو احساس کردی دیگه داره سو استفاده میشه و طرف دیگه خیلی داره بدتر شد، تو که در عرض دو ساعت دو ماه رو تلافی کنی و حال طرف مقابل رو دیگی،
یعنی همیشه فرصت برات هست. آره درست.
چی؟ بسر
این که یک فرد میخواد اصلا یه تصمیمات بگیره تو زندگی، بعد خب حالا مثلا یه وقتی واقعا دیر میشه، مثلا این یکی بس سازگاری میکنم فرد میکنم گذشت کنم، یه وقتی این مثلا یه تصمیم رو مثلا بعد از شنیه یه فردن هم آوردن، یه مثلا یه تصمیمات بسر اینه، حالا میشه برای گذشت
اینه. آره مثلا یکی از بحثایی که ما از این پکیج یا پروتکل خارج میشه مواردی که تصمیم به طلاق دارن، اونا رو ما جز بحث نمیاریم. بله اگر در اونجا باشن، بله ما نمیگیم حالا بیا صبر کن. اگه واقعا تصمیم گرفته به خصوص یک طرف مصمم باشه برای طلاق، اون بحث دیگه است، اونو باید جداگونه بحث بکنه. اینا ببینید قبل از این بحث است. برخلاف آنچه تصور میشود، عفو و گذشت موجب عزت انسان است نه ذلت. ببینید همون پیامداست، اینا خیلی به نظرم تعیین کننده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث نخست سوگند می‌خورد که هر کس از سلمی بگذرد خداوند بر عزت او می‌افزاید. اینقدر مسئله باور نکردنیه که پیامبر مجبور میشن سوگند بخورن. میگن عزتت زیاد میشه نه کم بشه. سپس از مردم می‌خواهد که عفو کنید تا خداوند صاحب عزت و جلال بر عزت شما بیفزاید. سپس از مردم میخواهد که عفو کنید تا خداوند صاحب عزت و جل بله بر عزت شما بیفزاید. بله اینا ببینید چند تا آدرس ما اینجا دادیم، روایات در این زمینه متعدده. این عزت هم عزت دنیوی است هم اخروی. باز روایت چه من ذکر نکردم. بله بهار الانوار جلد 75 صفحه 312. استاد
بخشید یهو پسر اجتماع میکنه بعد ما عفو رو داشته میکنیم چیزی که به طرف یه مورد داره که روزن
ببینید. حالا اون بحث دیگه است. در خیلی از مواقع شما اگر با بزرگ باشی بکنید، اگر واقعا اون فرد شما هم فرد فهمیده‌ای هست، فردی هست که صاحب کمال معرفته، میفهمد اشتباهاتش را. اگر در این حال واقعا به این نتیجه رسیدید که متوجه نیست یا قصد تکرار داره، ما با روش‌های دیگه، مثلا فرض کن با پیامک دادن، با نام نوشتن، در یک فضای صمیمی، نه بر عنوان باز منت گذاشتن، دقت بکنید، اون موارد رو ما میتونیم بهش متذکر بشیم که بله این رفتار رو اگه موافقی مثلا درش تجدید نظر کنیم یا راجعش با هم صحبت کنیم. ببینید من یه چند مورد رو باز براتون بگم در اینجا. این عزت هم جنبه دنیوی داره هم جنبه اخروی. گذشت کردن موجب نزول رحمت الهیه. اینا همش بر اساس روایات. عفو کنید تا مورد حمایت قرار بگید، یعنی حمایت دیگران رو به بار میاره. گذشت از دیگران عفو و مغفرت خداوند رو به بار داره. خداوند میفرماد ولی عفو ولی اصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم. یعنی باید عفو کنید تا خدا هم به شما عفو کنید. اینا همش پیامدها هست.
تعرفش
به خودش هم برمیده. بله بله، یعنی فایده. و اتفاقا ما کاری که میکنیم، من خودم توی مراجعین گاهی با این چی شدم، میگه من نمیتونم اونو ببخشم، میگم خودتو چی تو؟ بعد یکم تعمل میکنم، اصلا ممکن کار به اون نداشته باش، بیا حالا رو خوده. یعنی الان یک ناراحتی و کینهی حقدی در شما به وجود اومده، میخوام اینو درمانش کنیم. داره بهداشت روانی تو رو لطمه میزنی، اصلا کار به اون ندار، تو به خاطر خودت بیا این کارو بکن. یعنی اینه که گذر کردی، تا گذر میکنی ببینی ها این شونه من سبک شد، یه بار از رو دوشت برداشتی. خیلی مهمه، یعنی متمرکز میشیم رو خودش. اصلا تا شما بیای رو اون، به خصوص مواقعی که مسئله خیلی خطیرتره، هی بیای راجع به همسرش بکنی حالا بالاخره گناه داره بیا ببخش اینا، برید رو اون قسمت، این تازه بدتر میشه. نه من حاضر نیستم، میگم خودت رو چی تو. ببینید باز اینجا داره که این گذشته از پاداشی است که خداوند متعال میداد. خداوند مستقیما بر این گفته اجر میدیم، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. پیداست کار مشکلی. سرای جاویدان پاداش اهل عفو گذشته. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقام الصلاة و انفق مما رزقناهم بله سرا و علانیتا و یدرعون بالحسنة السیئه. یعنی بدی رو به خوبی میان دفع میکنن، پاسخ میدن. اولئک لهم عقبة دار. خداوند تضمین کرده آخرت رو برای اونها. یعنی اگر هم سختی هایی برای شما چی شد، قطعا خداوند در اون جبران میکنه. به همین روی پیامبر میفرمان که هرگاه خشمگین شدید عفو کنید، هرگاه بر شما خشم آشکار شد آن را به بخشایش برگردانید، همانا روز قیامت آواز دهنده ای آواز دهد، هر کسی در نزد خدا پاداشی دارد برخیزد، کسی جز آنان که گذشت کردن برنخیزند، مگر سخن خدای تعالی را نشنیدی کسی که عفو کند و رفتار شده دارد، پاداش او بر خداست. حضرت این فاجره علی الله رو اینا تفسیر کردن که منظور اینه. آره ارحم من فل ارز ترحم من فستما. درست. به ارزشمندی گذشت توجه کنه. حالا اینا رو دیگه من میخوام این بحث رو تمام کنم بریم سراغ بحث روانشناختی، فقط تیتراش رو چه بکنم. خود گذشت اصلا ارزشمنده. ببینید انسان رو میبره در مقام احسان. والذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. حالا اون دو دسته رو ما کاری نداریم فعلا، انفاق در سراء و ضراء. یکی یک کظم غیظ خشمتو بخوری، این کظم غیظ مقدمه میشه برای عفو. والعافین عن الناس، کسی که بتونه خشمشو کنترل کنه که مهارت های قبلی بود، این عفو. و بعد میگه والله یحب المحسنین، ما که بحثمون از محسنین نبود، کبرای این حذف شده که صغرای این، یعنی میگه که عفو بکنی، عفو مصداقی از احسانه و خدا هم محسن دوست داره. یعنی خدا کیا دوست داره؟ عفو کنندگان رو دوست داره. پس با این کار خود گذشت ارزشمنده، انسان رو میبره در مقام احسان. احسان کلاسش خیلی بالاست.
احسان تو
لعنت ها اون بحث دیگه است. آره اون همونی که گفتیم به خودت برمیگرده. بله، حالا باز از این روایات میگذاریم. یه بحث دیگه، پس اینا را رد میشیم. پنجمین مهارت، اون پنجمین مهارت که عذرخواه و عذرپذیر باشه، هر دوتاست اینجا. ببینید، عذرخواه اون کسی که ستم کننده است، عذرخواه اون کسی که ستم دیده است. یه بحث حالا توی روانشناسی میرسه میکنیم که بعضی از آدم ها هستن پذیرش عذر رو ندارن، اونام خوب دین، اونام حالا روش بحث داره. حالا مرد اومده، باز یه چیز جالب براتون بگم، نوع رفتار بخشش یا عذرخواهی فرق میکنه. مثلا خانم ها ممکنه خیلی راحت اظهار کنن، آقایون اظهار نمیکنن. هم همینقدر که میاد پهل شما میشینه یعنی چی؟ یعنی غلط کرده، یعنی اشتباه کرده. ها؟ نه، میخوام بگم که ببینید اینا با اون فرم، حالا بعد ما توی بحث جایگاه مرد و زن صحبت میکنیم، مرد رو اتفاقا خانم ها مردی رو نیاز دارن که قوی باشه، شکننده نباشه. پس خود خانم نباید کمک بکنه به شکستن او. همینقدر که احساس میکنید در رفتارش، در نگاهش این پشیمانی وجود داره، یعنی من عذرخواهی دارم بکنم.
ما باید چرا کنیم؟
شما بپذیرید دیگه.
بپذیر.
آره، هم عذرخواه و عذرپذیر، هر دوتا. میخوام بگم این نکتم نکته ظریفیه، تو پرانتز دقت کنید. ما میگیم عذرخواه یعنی مرد اشتباه کرده، ولی یه وقت ببینید خانم اشتباه میکنه. خانم ها در این جهت خب راحتی بیشتری دارن، یعنی به زبان چون فروتنی بیشتری دارن، جایگاه زن هم این رو داره، ممکنه به زبان خیلی راحت بیاد بگه من اشتباه کردم، من عذرخواهی میکنم. اما مرد یه کمی این با اون جنبه، مثلا فرض بکن الرجال قوامون علی النساء، با جنبه ستون خانه بودنش نمیسازه. اگر این نیست، شما هم انتظار نداشته بود بیش از این خودشو بشکنه. همینقدر که شما شکستگی رو در صورت او میبینی، عذرخواهی رو در نگاه او میبینی، در لحن کلامش، در رفتارش میبینی، اینا بپذیر. حالا اونم باشد، اونم باز مشکل داره دیگه. اون مالی همون بحث دوم ماست که گفتیم جایگاه ها به هم خورده. اتفاقا خود اونا وقت که جایگاهش میشه، اون سلامت خانواده از بین میره. اونا رو بحثی که حالا ما جدا کنیم.
بیان بچه از قاتل غمز گذشت کردن، وقتی که فهمت شده فرق کردن از یه تیز آزی گذشت کردن، این از قاتل اتفاقی داشتن که
اونا رو میشه بررسی بشه. بله، مثلا بعضشون، یه نفر از اونها یک شاعری بوده که خیلی بددهنی میکرده یا توطئه میکرده، موارد اینطور، خیلی موارد محدودی. آره، ولی شما به قول شما این حرف قشنگی بود، حتی کسی مثل وحشی که قاتل حمزه است حضرت ازش میگذره. یعنی اینا نشون میده توسعه عفو بخشش. آره خب بالاخره بحثای عاطفی هست دیگه، یعنی اون این خوب نیست. این اتفاقا جز به چیزایی که توی ذهن ما افتاده، توی فیلمام گاهی وقتا میان تکرار میکنن این حرف اشتباه. قرآن میگه هم عفو کنید هم صفح کنید. صفح یعنی نه نه، اگر اینجور بشه ببینید، این در خانواده، اونی که از یه سوراخ گزیده نمیشه مال خارج خانواده، اینا جای خودشه. ببینید در خانواده اگر واقعا تو ذهن شما باشه، بد رفتاراتون تغییر داره. انسان یک نظریه ناهماهنگ شناختی فستینگر رو ببینی، ما نمیتونه ذهنمون و باورمون یه جوری باشه بعد رفتارمون خلاف اون عمل کنه. حتی اونایی هم که منافقن، یه جای قرآن میگه خودی نشون میده تو لحن کلام و توی رفتارتون، اینا خودتون رو نشون میده. فستینگر همینا میاد میگه ناهماهنگ شناختی ما نمیتونیم داشته باشیم، یعنی ذهن من از این مرد، از همسرم تنفر داشته باشه، ولی تو رفتار هیچ اونم نشون ندم، بیا بازی بکنم. اینه که میگه فراموش نمیکنم و یه جا خودش نشون بده، خراب میکنه همه اینو. همونی که میگدم ازت گذشت کردم اونم از بین میبره. اینجا ببینید عذرخواه و عذرپذیر هر دو تا رو میگیم. بر زن لازم است هنگامی که شوهرش عرض میکنم هر دو تا رو ما باید تمرین کنیم. ما تو خانواده درمانی سعی ما بر اینه که عرضم به خدمتتون تا اونجایی که امکان پذیره هر دو بیان برای مراجعه، یعنی با یه طرف ممکنه بله این مشکل باشه یا اون بحث قدردانی که ما مطرح کردیم، وقتی که این الان احسان به او کرده، وظیفه اون مرد یا همسری که ستم دیده هست و چه هست الان عذرخواهی کرده اینه که قدردانی از او بکنه. ببینید اینا دو روی سکه است و اینا اول کار براتون تاکید کرده. بر زن لازم است هنگامی که شوهرش بر او خشم کند او را راضی کند و بر او حلال نیست که به روی شوهرش با خشم بنگرد. یا بهترین زنان پنج گروه هم که باز این رو میگیم، اینجا باز یه توضیح دیگه من بدم. بله دقت کنید این جمله رو با هم بخونیم. به خوبی روشن است که این حدیث و مانند آن به واکنش طرف مقابل نپرداخته، بلکه واکنش خود فرد گفته که این باید عذرخواهی کنه. راضی کردن همسر پس از خشم کشیده شدن او فوری ترین کاری است که باید انجام بده. هرچند عذرخواهی سخت است، اما بازگرداندن صفا و صمیمیت به خانواده و نجات دادن زندگی از نابودی یا دست کم ناکارآمدی ارزش عذرخواهی را دارد. عذرخواهی شجاعت و شهامت می‌خواهد و خانواده‌ای موفق است که از توان شجاعت برای عذرخواهی برخوردار بشه. آدمای شجاع اینا نیستن که یه دنده هستن، آدمای شجاع اتفاقا اونا که قدرت عذرخواهی دارن. به جاش البته، البته طرف مقابل نیز باید از ویژگی عذرپذیری که ریشه در عفو گذشت داره برخوردار بشه. این دیگه خیلی بده، یعنی پستی انسان رو میخواد که اومده عذرخواهی میکنه به عذر نپذیره یا ناز بکنه به قولش. دیگه اینا خیلی کم آدم های این تو هستن که اینجوری باشه. که چی؟
خانم یه خانم تو دفترم اجازه ببخشم میگه تو رو خدا هر چه خواهی بگه اینو دیگه نگیده. من میگیم چرا؟ این تو خیلی خوبه اگه ببخشم. میگه خیلی گفته اصلا این خوبونشه که میگه ببخشم و اون کار دیگه هم میکنم.
خب حالا اون دیگه باز اون بحث. آره اگه واقعا این پیداست که ببخشینده شم ببخشینده واقعی نیست. آره بله. ببینید همچنین ایشان زنانی که از در روایت داره، این باز روایت خیلی جالبه، عذر پذیری که گفتیم ریشه در عفو گذشت داره برخوردار بشه. همچنین ایشان زنانی که عذر پذیر نیستند را سرزنش میکنن. تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 400. این نشان میدهد که اولا مردان نیز باید عذرخواهی کنند، ثانیا طرف مقابل نیز باید عذر پذیر باشد. در صورت که چنین ویژگی وجود داشته باشد این چرخه کامل میشود و این زندگی از اون مشکل و بحران خارج میشه. بنابراین مشکل اشتباهات و خطاها با دو توانمندی برطرف میشود، شجاعت عذرخواهی و شجاعت پذیرش گذشت. خب یکی دیگه اون ایمانه، اینم من بگم بریم سر اون بحث روانشناسی. یکی دیگه از مهارت‌های شیشگانه ایمان رو باید تقویت کنه. در مدل‌ها و پروتکل‌هایی که ما بر اساس نگاه اسلامیه همه اینها شاخه‌های درخت ایمانن. هر چه فرد ایمانش قوی‌تر باشه، یعنی به خدایی که از ویژگی‌های او جباره، جبار یعنی جبران کننده است، ایمان داره. از ویژگی‌های او یا من اظهر الجمیله، یعنی زیبایی ها را آشکار میکنه، یا من ستر القبیه، زشتی ها رو چه میپوشونه. اینا ایمانه. ببینید ایمان به این اسما، اصلا آدم های مؤمن وقتی که این اسما میخونن لذت میبرن. ما یکی از تمرین هایی که به مراجعینمون میدیم همین دعایی یا از من از هر الجمیله. در مفاتیح دیدید در تعقیبات نماز چیه؟ جعفر طیار هست در اوایل مفاتیح. من میگم این رو یادداشت کنید، من توصیه جدی دارم خدمت دوستان. اصلا روحیه آدمو عوض میکنه. 40 روز این دعا رو، همین دعای یا من از هر جمعی تقریبا 4 خط این رو بنویسی و توی قنوتای نماز حداقل یه دونه از نمازهای روزانه خودتون بخونی با معناش. یعنی ما داریم تلقین میکنیم به خودمون، با خدایی سر و کار داریم که یا من از هر الجمیل، یعنی خدایی که زیبایی ها رو آشکار میکنه، خدایی که یا من ستر القبی، یا من لم یؤاخذ بالجریره، به چیزای کوچیک گیر نمیده. دیگه چیزی بهتر از این ما میخوام تو خانواده؟ لم یؤاخذ بالجریره و لم یحتی که ستر، پرده دری نمیکنه. یا حسن تجاوز، ببینی اصلا انگار برای همین بحث ما اصلا این دعا درست شده. یعنی میگذره نه تنها تجاوز میکنه، میگذره چی میگذره؟ خوبم میگذره. یا حسن تجاوز، یا واسع المغفره، گذشتش هم وسیعه. یا واسع الیدین بالرحمه، رحمتش هم گشاده است. تا آخر حالا بریم اینجا خیلی دعای زیباییه. یادمه که مرحوم آقای دولابی هم که شاید بعضی دوستان بشناسن ایشون رو، این رو خیلی تاکید میکرد، میگفتن توی نماز عشاتون مثلا تو قنوت نماز عشا بخونید، بعد از چند بار که رو کاغذ نوشتید کاغذ رو بگیرید توی دستتون اینو بخونید از روش، بعد از چند بار که خوندید دیگه حفظتون میشه. ولی با توجه به معنا این یه تمرینه، ما به مراجعین میدیم، هم ایمان رو قوی میکنه هم توجه میکنه که اسماء و صفات خدا ایناست. اگه صفت و اسم خدا اینه که از زشتی ها رو پنهان میکنه، از خوبی ها رو آشکار میکنه، خب من با همسرم همینطور باشه. بفرمایید. استاد،
من تحقیق من دعا کردم بنده حقیقی کتاب قدس الدایی تحت هجیدی دعا رو برده
همینا،
شاید یکی از کمترین دعاهایی که واژه هاشو اهلبی تفسیر کردن
همین دورا.
بعد فرمودن پیغمبر به سلمان فارسی تجویز کرد و فرمودن منافق رو خونه از هر
احسن
و فرمودن یا من از هر جمعی تفسیر بود
خیلی شاید
و قبیل تفسیر بود
تا عدت و دائیه. خیلی ممنون، من ندیده بودم اینو، خیلی ممنون، استفاده کرد. خب این قسمت رو ببینیم. من توصیه میکنم یکی از دوستان به عهده بگیرن انشالله، نبذارید عملی بکنیم این رو، اصلا این دعا رو بنویسن با ترجمهش برای همه دوستان تکثیر بکنن. کی به عهده میگیره تو جلسه ما؟
آیه
احتمام. خیلی بنا شده هرکس خودشو بگیر نه اینکه به دیگریش.
بخواد به لطف برادر فرشید داتو برادر تکنولوژیست
انشالله ما کاری که برای دوستان نتونستم بکنیم، ولی یه هدیه رو انشالله از
اون داشته باشیم.
نه اونا رو ما بلد نیست، نه اینا چیزی اگه از اهل بیت رسیده اونا رو ما براتون میگیم. بله حالا اونم که خوبه، آیت الله وحید خراسانی میفرمودن که اینا بعد از نماز صبح 70 مرتبه دست راستتون بذارید رو قلب، یا فتاح و یا رزاق بگید. خیلی مؤثر و خوبه اونه. ایمان گوهر ارزشمند و بیمانندی است که با فضیلت‌ها سنخیت و سازگاری جدا نشدنی دارد. هر جا ایمان باشد فضیلت‌ها و توانمندی‌های اخلاقی هم وجود داره. ایزوتسو دانشمند بزرگ ژاپنی و اسلام شناس بزرگ ژاپنی که ده‌ها کتاب داره راجع به اسلام شناس، عمرش روی اسلام شناسی گذاشته، یک کتابی داره، این کتاب خیلی خوندنیه. معنای ساختار معنایی مفاهیم اخلاقی در قرآن، توشیهیکو ایزوتسو دانشمند ژاپنی یک کتابی داره به نام ساختار معنایی مفاهیم اخلاقی در قرآن. حالا مترجمش الان یادم نیست، خودتون ببینید. اول کتاب بحثش با این شروع میشه که استخوان‌بندی همه فضیلت‌های اخلاقی در قرآن ایمانه و ریشه تمام رذایل اخلاقی چیه؟ کفره. ایشون تحقیق کرده سالها، دو سه تا کتاب داره، مثلا یک کتابی راجع به مفهوم خدا و انسان در قرآنه، بحث‌های معناشناسی و واژه‌شناسی کار روشمند و خیلی جالب کرده. بله آره حالا کفرم ایشون یه تفسیر خاصی داره، حالا بس. آره حالا این منظورم این جمله بود که پس هر جا ایمان باشد فضیلت ها و توانمندی های اخلاقی وجود داره و هرچه ایمان قوی تر باشد فضیلت ها نیز قوی تر و فعال ترند. اگر در درون کسی ایمان وجود داشت باشد بی تردید گذشت نیز وجود خواهد داشت. کافی جلد 2 صفحه 231. پس گذشت از شاخه ها و ثمرات ایمانه. بی جهت نیست که ایمان جزو معیارهای همسر قرار داده شده که این اگه ایمان رو داشته باشه بعد گذشت رو میتونه داشته باشه. خلاصه سخن این که بهترین واکنش در برابر نیکی همسر تشکر شکر از وی و تشکر، بهترین واکنش در برابر بدی و اشتباه همسر گذشت از وی، که باز همون روایت رو ما اینجا آوردیم. امام علی علیه السلام به کسانی که میخوان ازدواج کنن توصیه میکنن 2 رکعت نماز با سوره حمد و یاسین بخوانن و پس از آن حمد و ثنای خدا رو به جا آورد و بعد همسر شایسته با ویژگی های مشخص از خدا طلب کند. یکی از ویژگی ها همونه از ان احسنت و شکرت، یعنی سپاسگزار بودن وی در برابر احسان همسر و گذشت کردن وی از اشتباهات اوست. یادداشت کنید اینم به هار الانوار جلد صفحه 103 صفحه 268 یه صلوات بفرستید. آمین. بله حالا اونم من تنظیم میکنم. بله اشکال نداره. خب دقت کنید، حالا یه مقداری هم میخواییم در این فرصتی که داریم مبانی نظری روانشناختی رو بحث بکنیم. این بخش دوممونه، یعنی روانشناسا در ورده آیا این حرفایی که ما زدیم فقط تو قرآن و روایات اومده؟ نه الحمدلله الان ادبیات وسیعی داره. یه کتابی رو ما اخیراً ترجمه کردیم، ترجمه و تعلیقه هست به نام روانشناسی دین و معنویت، انشاءالله بگیرید اینجا در اختیار دوستان باشه. خوب دارید کتابشا؟ بله بله، یه دو سه ماه چاپ شده این کتاب. نه نه اون کتاب آقا آیسا، این ایشون رو بردن. روانشناسی دین و معنویت، این کتاب اصلش از جیمز نلسون هست، ترجمهش الان حدود 1000 صفحه شده. یه فصلش اصلا فقط راجب بخششه. بله بنده هستم و آقای امیر قربانی 2 نفری ترجمه کردیم. ترجمه و تعلیقه هست، یه تعلیقه هایی رو هم داریم. یه فصل این کتاب فقط راجع به بخششه، انشالله دوستان مراجعه کنن از این بحث هم میتونن اونجا استفاده کنن. تحقیقات و پژوهش های تجربی هست که در زمینه بخشش انجام شده، عفو و بخشش، فورگیونس. بخشش عمل و فضیلتی محوری در مسیحیت و سایر سنن دینی به شمار میره. اکثر مطالعات پیوندهایی را میان بخشش و انواع اینا، حالا دیگه بحث دیگه هیچ روایت اینا توش نیست، ما بحث تفکیک کردیم که اینا با هم کاملا روشن. اکثر مطالعات پیوندهایی را میان بخشش و انواع سلامت روان یا متغیرهای دیگه درمانی از جمله سلامتی که رو به افزایشه و استفاده اندک از مواد کشف کرده اند. این ویژگی با برخی از معیارهای مثبت سلامت جسمی نیز مرتبطه. در این میان شواهد بسیاری وجود داره که مشارکت دینی این فضیلت رو تقویت میکنه، یعنی افرادی که کلیسا میرن، افرادی که مسلمونن مسجد میرن بیشتر زمینه چی هست. همین تازگی بود من یه خبر رو میدم، خیلی اینا جالبه، خیلی جالبه واقعا. اینا یه موردی رو که من توی اخبار دیدم برای من فرستاده بودن، یک آقایی که 8 سال تو زندانمون منتظر اعدام بود، 8 سال زندان بود، بعد یه کسی هم که دنبال این کار بود و این مسائل و اینه بود، یه جوانی بود، حالا اتفاقا نرفته بود توی زندان، قرآن یاد گرفته بود، نماز و قرآن و اهل این مسائل و اینا هم شده بود و اصلا تغییر کرده بود، ولی خانواده ولی دم راضی به چیز نمی شدن. اینا حالا توی دعوا اتفاقا با هم هم یه رفاقتی هم داشتن، توی دعوا چی می شده؟ خلاصه منجر به قتل اون میشه. اونا هم پاسدار قصاص بودن، توی مراحل مختلف تجدید نظر و اینها دیگه حکم ابرام شده بود و دیگه بنا بود حکم اجرا بشه. ولی مثلا 2-3 هفته پیش قضیه که این در حقیقت اون فرد رو، حالا یادم نیست که این قضیه چی پیش میاد، که یکی از این خادمین امام رضا علیه السلام اونجا میرد حضور پیدا میکنه و وقتی که چی میشه میگه که من به نمایندگی از آستان قدس و خادمی امام رضا اومدم، به خاطر امام رضا این رو ببخشید. اصلا کسی که اینا هیچ کدومشون راضی نبودن، این بس فخ شده ها. این تا اینو مطرح میکنه، این کسی که 8 سال اینها منتظر اعدام این فرد بودند و اینها از این مسئله میگه، یعنی بخشش با باورهای دینی خیلی رابطه داره، نمیتونیم ما اینو انکار بکنیم. اگه کسی واقعا آدم متدین باشد ولی اهل بخشش نباشد، اینو باید توی تدین شک. یعنی آدم متدین کسی که معتقده هرچی ببخشه خدا در قیامت چندین برابرش رو جبران میکنه. این پژوهش‌های روانشناسی داره این را میگه، میگه مشارکت دینی این فضیلت را تقویت میکنه. حالا بخشش اصلا تعریفش چیه؟ تعاریف و مفاهیم. آثار روانشناختی معمولا بخشش رو، یعنی منابع اینطوری گفتن، محبت به شخصی که در حق ما مرتکب ظلم شده است. یعنی اون شخصی که در حق ما مرتکب ظلم شده، ما اومدیم بهش محبت کردیم، احسان کردیم، یه خوبی کردیم، این میشد عفو، این میشد بخشش. این وضعیت هنگامی آغاز میشود که افراد خود را تحت عمل ظالمانه دیگران میبینن، که این 3 تا مرحله داره. یکی احساسات منفی مثل عصبانیت، 2 تحول در شناخت مثل احساس عزت، از دست دادن عزت و احترام. این احساس میکنه که واقعا عزت نفسش چی شده، به حریم او تجاوز شده. 3 رفتار تغییر یافته مانند کنارگیری یا پرخاشگری. این 3 تا مرحله معمولا در مقابل یک ظلم یا ستم دیگران هست. حالا بعد از این ببینیم رفتار و عفو و بخشش چیه. این تغییرات منفی موجب بروز اختلالاتی در روابط و سازگاری اجتماعی می شود. در حالت بخشش دقت کنید، فرد از حق خسارت یا انتقام آگاهه. یادتون باشد من یه نکته رو بهتون اینجا بگم، این نکته خیلی کلیدیه، زیادی گوش بدید، مواظب باشین در بحثای مشاوره یه وقت اینطور وانمود شما نکنید که شما حق انتقام نداری، حق مقابله به مثل نداری. نه، بخشش باید در فضایی اتفاق بیفته که اتفاقا شما همدلی با او بکنید، بهش حق بدی، من به تو حق میدم، شما میتونید مقابله، اما بیان بررسی کنیم کدام بهتره. ما بحثمون واکنش برتر بود، نه اینکه اصلا حق بهش ندی. در تحقیقات روانشناسی هم این روشن شده که در حالت بخشش فرد از حق خسارت یا انتقام آگاهه، فرض بر اینه، اما از آن حق چشم پوشی میکنه و در عوض واکنش با ترحم و مهربانی را نسبت به مقصر برمیگزیند و باب روابط بهتر را باز میکند. فضیلت بخشش همچون به فراموشی سپردن یا نادیده گرفتن نیست. فضیلت بخشش میتواند 2 شکل به خود بگیرد. دقت کنیم اینجا، باز بخشش انتخابی ما داریم، decisional forgiveness هست، که مستلزم رفتار با شخص مقصر به صورتی است که پیش از رفتار زانوان او عمل میکرده، یعنی سعی میکنه که تقریبا به همون سابق برگرده. اینو بهش میگن بخشش انتخابی. یکی دیگه بخشش احساسیه، که اینجا احساسات رو تغییر میده اما رفتارش باز مثل سابق نمیشه. این همونه که بعضی از دوستان گفتن که یعنی من تو رو میبخشم اما فراموش نمی کنم. با کاهش احساسات منفی مثل عصبانیت یا ترس که میتونه رفتار ناشی از رفتار ظالمانه باشه، گاه از این پیچیدگی احساسات منفی به عنوان عدم بخشش یاد میکنن. یعنی اینا بعضیا قائلن که اینجا واقعا بخشش اتفاق نیفتاده. بله، یعنی رفتار میگه نمیتونم مثل سابق با تو بشم. بله ببینید، بخشش احساسی یعنی emotional forgiveness. دیدی میگه آقا یه تصمیم احساسی گرفته اینجوریه، یعنی عقلانی نیست هنوز، واقعا از نظر شناختی قائل نشده، تصمیم نگرفته،
پایدارم
ممکنه پایدارم نباشه. آره ورتینگتون یکی از کسانی که رو بخشش زیاد کار کرده. الان این مورد رو من از ورتینگتون و شیرر نقل کردم 2004. ببینید اگه میخواید رو بحث عف یا بخشش دوستان کسی کار کنه، خود ورتینگتون یکی از کسانی که زیاد رو بحث بخشش کار کرده. ببینید چند تا مسئله ما داریم در اینجا که خب در روانشناسی به اینها میپردازن. یکی اینه که فرد بخشنده کیست؟ خود ویژگی، همونطور که بعضی از دوستان در ابتدای بحث هم متذکر شدن، ویژگی های شخصیتی اون فرد بخشنده اینجا مهمه. و چه کسی بخشوده میشود؟ اینجا دو تا عنصره باید روش کار بکنیم ما. در اکثر مقالات مربوط به بخشش تمرکز بر روی شخصی است که میتواند فرد دیگری را که در حقش جفا کرده ببخشه. ولی اونی هم که بخشوده میشه اونم مهمه. باید رو اونم بحث. یه بحث دیگه، بخشش و عدم بخشش چگونه مرتبطه با یکدیگرن؟ آنها متضاد به نظر میرسن، بنابراین میتوان از بخشش به عنوان راهبرد مقابله‌ای احساس محور یعنی ایموشنال ایموشن فوکوس استفاده کرد تا از عدم بخشش که در واکنش به روابط متقابل تنش‌زا روی میدهد بکاهیم. یعنی بخشش باعث میشه که اون روابط تنش‌زا کاهش پیدا کنه. یکی دیگه، نحوه ارتباط بخشش با صلح و سازگاریه. آیا حالا من ببخشم واقعا سازگاری و صلح در خانواده بیشتر میشه؟ یکی سوالایی که معمولا دارن اینا چگونه رابطه دارن؟ به گفته برخی از نویسندگان بخشش حالتی احساسی در فرد ایجاد میکنه که میتونه بدون تغییر خارجی در روابط پیش بیاره، اما بعضی از محققین دیگر معتقدن که صلح و سازگاری باید هدف واقعی بخشش باشه، نه فقط یه تغییر احساس. پس بخشش مقدمه‌ای برای صلح و سازگاریه. اینم دقت بکنید. یه بحث دیگه که باز همین ورتینگتون و دیگران مثل بری، کانر، پروت و وید اینها خاطر نشان میکنه اینه که در این رویکرد اصلی به بخشش این مسئله رو باید در نظر گرفت. مدل احساس محور مربوط به همون ورتینگتون و وید هست، مدل مکولا که به بررسی سازگاری و کنارگیری میپردازه، رویکرد این رای که تأثیر متقابل شناخت رفتار و احساسات همچون عصبانیت رو بررسی میکنه. بله حالا اینا رو من باز ازش یه مقداری میگذرم. بله فرایند بخشش در چهار مرحله اتفاق میفته که این هم بحث این رایت هست که روی کردش رفتاری شناختیه. اینا چند تا روی کرد دارن در این بحث. ایشون میگه که فرایند بخشش در چهار مرحله است. یک، آشکار ساختن و بررسی صدمه یا لطمه وارد شده. آره ببین، یعنی اولین چیز اینه که تو ذهنش اینو مرور میکنه که چی کار با من کرد، چه خطایی اتفاق افتاده، حرف بدی زد، قضاوت نابجایی کرد. این میشه در حقیقت چیزی که ناراحت شد تو ذهنش هست. اولش این باید بیاد. دو، تصمیم گیری برای بخشش. این که تو روایات ما داره که مثلا وقتی هم بخواید پیش خدا طلب بخشش کنید، گناهانتون رو در نظر بگیرید. درسته؟ خود این زمینه بخشش رو برای انسان به وجود میاره.
فراموش نکنید.
آره بیاره تو ذهن، بعد این رو آمدانه پاکسازی کنه. دو، تصمیم گیری برای بخشش. سه، لطف کردن به اون مجرم، یعنی اون فردی که در حقیقت بهشون ظلم کرده. چهار، عمق بخشیدن به تجربه بخشش، یعنی سعی کنه حتی اونم فراموش بکنه. بله احسن تو، اون حالت وصفه او و حتی اون حالت وقفه رو که گفتی بله بله، لطف یعنی این که او رو میبخشه، تصمیم میگیره، بعد با این لطفی که میکنه او رو میبخشه. عمق بخشیدن یعنی سعی کند او رو عمیق بکنه، توش منت نباشه. اینم یه بحثه. ببینید حالا باز این توضیح ها من براتون بخونم. ما با دلسوزی کردن به اون مجرم، یعنی کسی که به ما ستم کرده، به واسطه تکنیک های همچون نقشگیری، موهبت ورزی و همدلی او را بیشتر انسان جلوه میدهیم. آها ببینید، نقشگیری یعنی سعی بکنیم که در نقش آدم بخش، نه بخشش، همدلی اون میشه که شما بگید. یعنی همونی که حضرت فرمودن که بله ان لم تکن حلیما فتحلم، خودتو به این بزن، نقش آدم بخششگر رو سعی کن ایجاد کن. این یکی. موهبت ورزی یعنی عملا رفتار بخشش کننده داشته باشی، هدیه بگی برای من چی بکن. همدلی یعنی خودتو به جای او بگذار. همدلی همیشه اینه، این پسی یعنی خود را به جای دیگری گذاشت. اگه خودتو به جای او بگذاری، آیا تو هیچ وقت ظلم به او نمی کنی؟ تو هیچ وقت خطا نمی کنی؟ تو هیچ وقت حرف نادرست نمی زنی؟ آه هست دیگه، همه ما اینطوری. قولون یارو گفته او کلونا ملا قولی، همه ایمون همینطوری. با کیه تو زندگی بگه آقا نه من اینطور نیست. به قول مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودن فرق معصوم و غیر معصوم باید یه جا آشکار بشه دیگه. یکی از بزرگان بود، اشتباهی کرده بود، حالا یه چیز گفته بود، بعد یکی از دوستان ما رفته بود خدمت ایشون، پرسته بود آخه مثلا این چطور میه. ایشون سکوت معنادار کردن، بعد گفتم بالاخره فرق معصوم و غیر معصوم یه جا باید آشکار بشه. آدم غیر معصومه که خطا میکنه، ما باید بپذیریم. یکی از مشکلات ما اینه که آدم‌ها را زیاد بالا میبریم و بعد با یه اشتباه اونا رو ساقط میکنه. واقعا این خیلی بده تو فرهنگ، این خیلی بده. همه یا هیچ، صفر یا یک. بابا اینجور درست نیست. با کشورهای دیگه هم دارن اینا، همه این افراد خطا دارن. البته خود اون فرد باید دقت کنه چه بکنه، خطا رو هم ما باید متذکر بشیم. ولی قرآن این رو به ما می آموزه. اینو من چند جا تا حالا گفتم، خیلی این نکات قرآن لطیف و جالب. قرآن بدترین قوم رو چه قومی میدونه؟ قوم کدوم پیامبر بودن؟ حضرت لوط بودن، که میگه اینا بدترین کارها رو انجام میدادن. اما وقتی که اینا میان، وقتی که فرشتگان بر حضرت لوط وارد میشن و میان وعده عذابو میدن، وقتی که این افراد مطلع میشن، اینا طمع میکنن که بیان اینها رو هم چه بکنن نسبت بهشون. وقت حضرت لوط در مقابل اونها چی میگه؟ انی لعملکم من القالین، میگه من با عمل شما مخالفم. بعدا میگه هاولائه بناتی ان کنتم فاعلین، راهکارم میده، میگه اگر هم قصد تمتعات جنسی دارید، لذت جنسی دارید، من حاضرم دختر خودم رو به همسری شما در بیارم، از این کارتون دست. ببینید این لعملکم من القالین نمیگه من شخصیت شما برید دیگه نمیخوام بنم. آیا رفتارهای ما تو بعضی از نمازهای جمعه، تو بعضی از خطبه‌هامون، تو بعضی سخنرانی‌ها همینطوره؟ یا افراد و اصلا از شخصیت و از همه چی ساقط میکنه؟ بیا با این رفتار و این کلمه رو بیا چه بکن، انی لعملکم من القالی، بگیم آقا این کارتون اشتباه، ولی شما رو من دوستتون دارم، ابراز محبت کنیم. امیرالمومنین در یه جا بفرمان ان الله یحب العبد و یبغض چی؟ عمله. عمل رو ممتونیم. این تو بحثای روانشناسی خیلی مهمه که میگن ما فرزندتون رو مراقب باش توی تربیت فرزند، تو مواجهه با فرزند، مواجهه با افراد صمیمی، کلمه ای از دهان شما خارج نشه که به معنای طرد شخصیت او باشه. این که گاهی وقتا میگن برو دیگه نمیخوام ببینم، ببینید اینا خیلی اثر منفی داره. یه مراجعی من داشتم همین اخیرا راجبش صحبت بود، یه دختر خانومی بود که این در مقابل جمع، این حالا مثلا این شاید 3-4 سال پیش اتفاق افتاده، این در مقابل جمع مادرش سیلی زده بود بهش و بعدم یه اهانت کرده بود مشابه همی که براتون گفت. یعنی شخصیت او رو اصلا از بین برده بود. این حرفاش این بود که میگفت که من دنبال این هستم، گفت الان من پدر و مادرم رو هر دوشون ازشون نفرت دارم، دنبال این هستم که در آینده یه مقداری سنشون بالاتر شد اینا رو ببرم بذارم خانه سالمندان. ببینی اصلا با چه تصوراتی داره زندگی میکنه. یه دختر تقریبا حدود کلاس نهم میشه، چند سال؟ 16 سال؟ 14-15 سال که یه دختری که با یک انبان محبت باشه به مادر خودش، به پدر خودش، اصلا اینجوره تصوراتش، اصلا اینه برای یک رفتار نابجا، اونم در مقابل دیگران. بسیار اینا خطرناکه، یعنی یه عقده ای رو در فرد به وجود میاره که بعد به راحتی ما نمیتونیم اینا جراحی کنیم بیاریم از سازمان روانش بود. ما با این کارمون میایم با همدلی او رو انسان جلوه میدیم، نه حیوان. اشتباه کرده ولی انسانه. این خیلی کمک میکنه تا خود او هم بتونه رفتارش رو تغییر بده. ما تجربه بخشش را با یافتن معنا و هدف در رخدادها و آگاه گشتن از آثار بخشش عمیق میکنیم. معنا بخشی باز خیلی کمک میکنه. این بدکاریه که تو روانشناسای مثبت و به خصوص روانشناسای انسانگرا رو این کار کردن. مثلا ویکتور فرانکل میدونید یه مکتبی داره اصلا راجع به معنا درمانی یا لوگوتراپی. معنا بدیم. وقتی که من معنا بدم، اصلا بگم من دارم با خدا معامله میکنم، ها، این ببینید چقدر قشنگ میشه. معنادهی، ما اینو داشتیم مثلا توی مراجعین مشهد، گاهی از مواقع هست میگیم که واقعا این مرد در حق همسر خودش خیلی بدی کرد، زن به هیچ وجه حاضر نیست ببخشه. بهش میگیم خب، توضیح میدیم، همین بحثا میگه حاضر نیستن، یعنی برام قابل قبوله. میگیم خب حالا فرض کن تو رفتی توی حرم، از کسانی که قبول داره میاد حرم اینا، میگیم توی و امام رضا و همسره، حالا چی؟ اینجای کم تعمل فرض میکنه یه مقدار چون، یعنی معنا بخشی دادن به این، یعنی تو با امام رضا بیا معامله کن، تو با خدا بیا معامله کن. اینجا میبینی اون قدرت روانی که رفته برمیگرده، تقویت میشه، قدرت پیدا میکنه، قدرت بخشش، باورها به او کمک میکنه. ببینید معنویت کم نی، دینی کم نی. همونم اون فردیه که چی هست، شما باید البته انرژی بیشتری هزینه بکنید کمکش میکنی، همون معناها را، معنویتها را بهش برگرد، بهش توجه بده، اما با بحثای دینی شروع نکنی. دقت میکنی؟ همون هم دلش خواهد یه معنایی تو زندگیش باشه. الان چرا اینقدر جنبش های معنوی نوظهور در کشور ما زیاد شد؟ یه عده‌ای هستن به دلیل مسائل سیاسی، به دلیل اینکه امثال بنده بد رفتاری کردیم، خوب عمل نکردیم، از دین به این شکل ظاهری زده شدن. اما چون احساس به معنویت میخواد، فطرت آدمه، نمیتونه خلق بشه، الا به پوچی میخوره، میره سراغ این معنویت ها، جنبش های جدید. ما باید از خودش، از خودش به چی فکر میکنی؟ باید یه مقداری باش کار کرد. ممکنه آره باش اصلا گفتگو میکنی. بین روش های سقراطی در این زمینه خیلی خوبه. شما سعی نکنید چیزی رو از اول بهش بگید توصیه بکنید، سوال کنید ازش چی کار میکنی؟ الان تو زندگی چطوره؟ شرح احوالش رو بشنوید.
استاد گذشت وقتی معنا پیدا میکنه که طرف قدرت انتقام داشته باشه،
آره،
قدرت انتقام نداشته باشه.
خیلی سوال خوبی، خیلی نکته خوبی بود، یعنی حرف خیلی قشنگی، یعنی اونی که اصلا چی نداره یک راه بیشتر نداره، اونی که ما بهش نمیگیم گذشت، در جایی که نه تنها قدرت انتقام داره، من بالاتر گفتم براتون، گفتم حق انتقام هم داره، اینجا ما میگیم گذشت. بله اتفاقا شما در جلسه اول باید این زمینه رو از نظر روحی و روانی براش بکنی. فردی که بسیار ضعیفه، این گذشتم نمیتونه، اینجا باید اعتماد به نفس رو بده. بله تو میتونی این کارو بهش بکنی، اینجور رو باش برخورد بکنی، این رفت داشته باشی، اصلا یه جلسه ممکنه کاملا شما همدلی بکنی باش، اینها رو داشته باشی، بعد از اون کم کم وارد اون بحث بشی که این خودش روش تازه شما به تضعیف کردن روحیه او کمک نکنه. آره خب یه بار دیگه این قسمت رو بخونیم، جمله قشنگه: ما تجربه بخشش را با یافتن معنا و هدف در رخدادها و آگاه گشتن از آثار بخشش عمیق میکنیم. اینو خیلی ازش استفاده کنید ولی دقیق کارشناسانه استفاده کنید. بذار یه نکته دیگه براتون بگم، بعض این کیس ها کمک میکنه. من یادمه که در زمان جنگ سالهای 64-65 یکی از دوستان ما مجروح شده بود در جنگ، رفتیم بیمارستان برای عیادتش. وقتی که رفتیم توی بیمارستان، تو همون اتاق که ایشون بستری بود، در کنارش یه فردی دیگه هم بود از بالای بام افتاده بود روی زمین و مصدوم شده و پا شکسته بود و توی همین دستگاه‌های کششی بود. پرستار میگفت که این رفیق شما، من میفهمم چه دردی میکشه، دو سه تا ترکش تو بدنش بود و مجروحیت و مصدومیت و اینا، ولی شبها این راحت با یه مسکنی که ما میدیم میگیره میخوابه، ولی این آقای کسی هست تمام بیمارستان رو با داد و بیدادش خلاصه برداشته. فرق این دوتا چیه؟ گفت با اینکه من از نظر پزشکی میدونم دردی که اون میکشه 10 برابر اینی که از پشت بام افتاد، اون معنا داره. یعنی همین که میگه من برا خدا رفتم جنگ، تحملش بالا میره، درد رو کم نمیکنه ها، ببینید اینو یادتون باشه. آره اون تاب آوریش زیادتر میشه باره کلا، یعنی یه قدرت باوری و قدرت توانی بهش میده که این درد رو در خودش حزم میکنه، میتونه کنترل کنه، این معنا میده بهش. کتاب ویکتور فرانکل رو ببینید، کسی که چرایی زندگی را بداند، یعنی معنا داشته باشه، با هر چگونگی خواهد ساخت. این جمله که ویکتور فرانکل نقل میکنه در کتاب، این فرایند به مثابه فرایندی دگرگون ساز قلمداد می شود که انگیزه شخص بر اساس آن از نگرانی درباره خود به عشق ورزی بی‌غرضانه همراه با تمرکز بر دیگران و ارزش‌ها و انسانیت‌ها تغییر می کند و کیفیت آن رابطه را متحول می کند. اگر نگاه ما این باشه، اصلا دیگه معنا نداره که منت بذاری بر او، ها من بودم تو رو بخشیدمت، یادت میاد اونجا این اشتباهو کرده، اصلا ذهنش میره تو داری برای انسانیت کار میکنی، تو اصلا به انسانیت خودت داری کمک میکنی، تو داری خودت رو انسان تر میکنی، ها یعنی این خیلی تفاوت میکنی، یعنی خدمت به خودته. حالا ببینیم موانع بخشش چیه. این که در بعضی سوالات بعضی دوستانم بود توی روانشناسی رو این کار کردن، پژوهش ها در توضیح انواع موانع بر سر راه بخشش سودمند بوده. تعجبی ندارد که ویژگی خاصی یک موقعیت مانند پذیرش یک عذرخواهی مرتبط با بخشش است. ابعاد رابطه با افراد دیگر مانند قرابت، تعهد و رضایت خاطر نیز امور مهم قلمداد می شود. یک، مراتب پایین تری از بخشش مربوط به خلق و خوب. ببینید یک تحقیقات اینه که ویژگی های شخصیتی اثر داره در اینکه فرد ببخشد یا نبخشه. دقت کنید، واکر و گورساچ 4 جنبه از این نوع بخشش رو کشف کردن: بخشش دیگران، دریافت بخشش از دیگران، بخشش خود و دریافت غفران الهی. بعد اومدن اینا رو با متغیرهای شخصیتی مانند روان، جورخویی، سازگاری، ارتباطش رو بررسی کردن. عدم احساس فرت الهی، عدم بخشش دیگران یا بخشش یک فرد احتمالاً سرچشمه‌های مختلفی دارد، گرچه هر یک از این بخشش‌ها می‌تواند دیگران را حمایت یا جلوی آنها را بگیرد. حالات منفی مانند اضطراب ناشی از ویژگی‌های مختلف خلقی هم می‌تواند به کاهش بخشودگی بینجامد. به همین دلیل افرادی که خودشون اضطراب دارن یا اختلالات اضطرابی دارن، مثلا فوبیا یا مسائل اینطور دارن، اینها قدرت بخششون بالا نیست. اول باید خود این درمان بشه، اون قسمت‌ها رو ما باید انجام بدیم تا بعد بتونیم این بحث رو چه بکنیم. روانجورخویی یعنی یک نوع از اون چیزای انواع شخصیته. اون رو توی کتاب‌ها ببینید، تو اختلال‌های شخصیت اینو بررسی کنید. یکی دیگه از اونها الگوهای خاص شخصیته. احساس محق بودن خودپسندانه مانع از خود بخشش، مانع از بخشش میشه. یعنی اون حالتهای خودشیفتگی، کسانی که خیلی خودشون رو قبول دارن، کسانی که خیلی سر خودشون معطل هستن به تعبیر خودمونی، این که توی انواع شخصیت بهش میگن شخصیت‌های خودشیفته. چرا که فرد در این صورت خودمدار و هماهنگ با منافع احتمالی وصول به اون و هزینه‌های بخشش مانند از دست دادن عزت نفس میشه. یعنی احساس میکنه که اگر ببخشه یک خورده از خودش کنده میشه، این خودم نمیخواد هیچی خراب بشه، آره نمیخواد پایین بیاره. طبق چشمنداز روابط موضوعی که حالا باز یکی از نظریه ها هست، ناتوانی بر بخشش ناشی از جداسازی ویژگی های خوب از بد یا دفاعیات ساده دیگران هست. حالا این بحثشو بذاریم کنار، بحث تفصیل بیشتری داره. یکی دیگه از موانع بخشش الگوهای شناختیه. تأمل درباره گرایش به توجیه خود احساسات منفی رو افزایش میده و به کاهش احساسات مثبت همچون همدلی میانجامد. یعنی ما اگر دچار خطاهای شناختی باشیم، مثلا یکی از خطاهای شناختیمون اینه که اگر من ببخشم این پررو میشه، اگر من ببخشم در میان مردم آدم بی اعتماد به نفس شناخته میشن. اینا خطاهای شناخته، اینا درست نیست. این نرم افزار رو باید از ذهنش خارج کنیم.
مدل نداریم توقع.
آره، یعنی اینا جاهایی هست که شما به عنوان مشاور باید کار بکنید. اینا من باز توی این قسمت خب بحثای سی بی تی میتونه کمک بکنید. اون 10 تا خطای الیس و بک، 10 نوع خطای شناختی رو اومدن بررسی کردن. الیس و بک، آره، هر دوشون رو این مسئله کار کردن. خطاهای شناختی، مثلا یکی از خطاهای شناختی اینه که من در هیچ موردی نباید شکست بخورم. آره، یعنی هر جا من وارد میشم باید بهتر همه باشم. اینا چیزی. از اون طرف مقابلش اینه که هر اتفاقی تو خونه میفته تقصیر منه. ببینید هر دوی اینها نادرسته. بله، شخصی سازی، خیلی ممنون. اینا اون الگوهای خطا هست که توی اون خطاها وجود داره. تا اینا هست نمیگذاره که این فرد ببخشه. این مثل اینه که شما نرم افزار، اون چیز نرم افزار کامپیوتر شما ارور داره، هر چیزی که بهش وارد اطلاعات میدید اطلاعات خطا بهتون میده. ببینید حالا بعضی از اینها اینطور هست. مثلا اگر در حد شخصیت، چون وسواس ما دو جور داریم، رفتاری داریم و شخصیتی. اگر شخصیتی باشد همینطور، یعنی به دلیل درگیری های ذهنی زیاد، وسواس فکری وقتی که داره، وقتی شخصیتی باشد معمولا نافکری هم داره، چون درگیری ذهنی زیاد دارد، این چیزی که براش پیش اومد به راحتی فراموش نمی‌کنه. اونایی که بدبینی هم دارن باز همینطورن، یعنی شخصیت‌های بدبین هم باز همینطورن، یعنی اونا هم به راحتی چی نمیشه. اینه که ما اون بحث رو اول براتون کردیم که در مواردی که اختلال جسمی وجود داره یا اختلال فردی روانشناختی وجود داره، اینا باید مقدم میشه، بعد بریم سراغ مداخلات در خانواده. در مورد کدوم؟ اونا دیگه بگم، اونا ببینید نیاز به این داره که فرض بکنید فردی که دوچاره وسواس هست، ممکنه بحث 6 ماه کار وسواس درمانی باید انجام بده. الان یکی از دوستان ما هستن آقای دکتر انصاری، یکی از افراد موفق در قم هستن که یه پکیج جدیدی در مورد درمان وسواس اومدن چی کردن. تز دکتری ایشون همین بود، یعنی با نگاه‌های دینی و فرهنگی خود ما اومده یه پروتکل جدید درمانی برای وسواس انجام دادن، درست کردن. خب این باید این فرد بره با اون پروتکل درمان بشه، کار بکنه، که معمولاً هم گروه درمانیه چون طولانیه. مقاله دارن ولی هنوز کتاب نشده کارش. آره، ولی مقالهش منتشر شده، پایان نامه. بله؟ آقای دکتر حسن انصاری، بله مقاله ایشون هست، حتما مقاله شون رو ببینید. در مورد وسواس همینطوره، در مورد اختلال‌های شخصیتی دیگه همینطوره. اینا رو ما به هیچ وجه نکشونی تو بحث‌های خانوادی. اگر به تشخیص رسیدی که دچار اختلال هست، مثلا حالا از طریق کتل یا نئو که اون اختلالات شخصیت رو به شما میگه، اونو یه بررسی باید بکنه. اگه مشکوک شدید که یعنی احساس کردی مثلا شخصیت وسواسی بدبینه یا مثلا ضد اجتماعی بحثای اینطوریه، از طریق 16 عاملی کتل یا نئو میتونید تست بدین، تست اجرا بشه، اختلال اون رو بشناسید. اگر دارای اختلاله باید رفع اون اختلال مقدم بشه. این قسمت رو ازش میگذاریم، من میخوام دیگه تا 12 تمام بکنم. چه؟ پس وقت داریم؟
یه نه
آه، یه چند دقیقه دیگه پس با ادامه بکنیم. دوستان خسته نشن، من احساس بکنم که بله خیلی خب، من یکی دوتا نکته دیگه البته خیلی بله، ولی بالاخره الان تا وقتی که جایگزینی ما نداریم باید ازش استفاده کنیم. حالا مثلا الان تست کتل خب قابل استفاده است، نئو قابل استفاده است، اینا نرم شده در فرهنگ ما، نرم شده. یکی از دوستان ما آقای دکتر محمد صادق شجاعی یه تست جدیدی برای شخصیت درست کردن، انشالله این به زودی کتاب میشه، امیدواری در چند ماه آینده، چون میدونم کارشون تقریبا تمامه. بله بله، هم که انگیزه آرا توی تست شخصیت کار کردن، باز تست دکتریشون به کار خیلی جالبیه، من توصیه میکنم اینم دوستان بهش توجه کنن. اون حالا بیاد توی بازار تا حدی میتونه نیاز ما رو در موارد زیادی برطرف کنه. چرا نداریم؟ خب طولانی تره، عرض میکنم ببینید تا حدی، حالا اونها میگم پیچیده تره با برخی از روش های روانکاوی اتفاقا برای همین موارد، یعنی روش عرض میکنم ببینیم، من نگفتم کاملا درمان میشه، ولی تا حدی مثلا شخصیت های ضد اجتماعی مثلا به درمان جواب میده. البته خب باید نیازه به کارهای روانکاوی داره، یه مقدار پیچیده تره، زمان بیشتری میده. برخی از موارد پارانوئید باز جواب میده. شما همین DSM-5 رو ببینید، جدابلش ها برای چی؟ یه طبقه از بیماری ها اختلالات شخصیته، بعد ما در روش های درمانیش هم گفته دیگه. پس اینا رو آره عرض میکنم، همه اونها منم قبول دارم، برخی از طیفاش که خفیفتره قابلش است، و الا توی DSM نباید اونها رو هم جز درمانش میبردی، باید میگو آقا اینا چون شخصیت داره دیگه همشو بذار کنار، پیچیده تره، برم قبول دارم فرمایش شما. بله نه فقط مصاحبه، ما 4-5 تا منبع داریم در اونجا که حالا وقتی که ببینید بحثای ما بیشتر بحثای مشاوره است. اگه بره توی روان درمانی ما باید هم از تست استفاده کنیم، هم مشاهده بالینی داشته باشیم، هم شرح گذشته خودشو باشه، بعضی از مواقع لازمه از نزدیکان و خانواده اونها داشته باشیم، از اطلاعات جنبی و دیگری، مثلا 4-5 تا منبع هست، مجموعی اطلاعات رو در کنار هم میذاریم تا ما به تشخیص برسیم. این تشخیص به راحتی نیست که ما بر اساس یه تست بیایم بدیم بیان فوری فردا متهم بکنیم یا برچسب بزنیم آقا شما شخصیت خودشیفته داری یا مثلا ضد اجتماعی داری یا پارانوئید داری. بله چرا کتاب هایی که ارزم به خدمتتون بله بله، حالا کتاب زیاد هست، من یه دونه کتاب بخوام معرفی کنم که برای نه، من الان ما یه کاری رو، یه کتابی رو داریم، همین پروتکل ها رو داریم، الان 3-4 تا پروتکله داریم تدوین میکنیم، امیدواریم که تاتر 5-6 ماه آینده بتونه به مرحله انتشار برسه. با آقای دکتر جان بزرگی و آقای پسندیده کار مشترک 3 نفریه، تقریبا حدود 1 سال هست داریم روی اینا کار میکنیم. این کاری هم که من الان براتون دارم ارائه میدم، حق مطلبش این بود که ابتدا بگم من دقت نکردم، باز کار مشترکه، کار بنده نیست، یعنی همین بحث رها آشکار سازی کار مشترکه با دوستان آقای دکتر جان بزرگی و آقای دکتر پسندیده هست که ما بیش از 1 ساله که روی اینها کار کردیم، بعضی از اینها 2 ساله، بعضیش 1 ساله که حالا در صدد اومدیم که این مقداری کار آمدیش که برامون ثابت شده، هم از جهت تحقیقات میدانی و عملی، هم از جهت انسجام و بحثای دیگه، اینا در صدد بر اومدیم که منتشر کنیم و انشالله به زودی منتشر میشه. از بحثایی که گفتیم بله، حالا ایشون هم دارن تو اون بحث. بعد از کردم مثلا در رابطه با زوج درمانی، الان یک کتاب از آیه سالاری فر هست که این منتشر شده، این کتاب خوبیه، زوج درمانی از آیه سالاری فر هست، این خوب هست. در رابطه با بحث نگاه های دینی در خصوص خانواده، الان واقعا چیز دیگه‌ای هم به ذهنم نمیسید، 2-3 تا کار دیگه داریم ولی اینا پایان نام هست. مثلا از آیه جدیری یکی هست راجع به خانواده کار آمد که پایان نام هست، مقاله هم شده، دوستان میتونن ببینن. از آقای صفورایی باز یک کار دیگه هست در رابطه با خانواده کار آمد، اونم باز خوبه. آقای جدیری هست در رابطه با خانواده کار آمد و رضایت خانوادگی زناشویی، از آقای صفورایی باز یک کاری در این زمینه است. اینا کارهای دینی است. در رابطه با کارهایی که خب غیر دینی هم هست، خود دوستان خیلی میدونن، مثلا کارهایی که مینوچین هست داره، کارهای ستیر هست، ترجمه کتابهایی که معمولا آقای باقر سنایی ترجمه کردن، اینا همش در زمینه خانواده درمانی و بحثای اینطوری میتونید استفاده بکنید، ولی حالا بحث ما بیشتر کارهای دینی بود. خب یکی دو تا نکته دیگه من اینجا بگم و بحثمون رو تمام کنم. ببینید این تفکر که هر فرد یک قربانی است و دیگران نیازمند بخششند، نوعی بی‌حسی اخلاقی است. دقت کنید اینا. بعضی ها نگاهشون توی این بحث اینه، این نگاه رو توی روانشناسی میگه باید کنار بذارید. این تفکر که هر فرد یک قربانیه و دیگران نیازمند بخششند، نوعی بی‌حسی اخلاقیه که احساسات و نیاز ما به استقبال و پشیمانی رو نادیده میگیره و توجه به هدف واقعی بخشش که معاشرت و مصاحبت است رو امکان ناپذیر میسازه. ما میخوام بعد از بخشش با این فرد معاشرت کنیم. اگه نگاه شما به اون فرد یه فرد قربانی باشه، یه فردی که مستحق ترحمه باشه، بعد چطوری میتونی با همسرتون زندگی کنی؟ باید این نگاه رو عوض کنیم. تفاسیر درمانی از بخشش به آسانی تعبیرهای ناظر به عمر ما واقعی رو بی‌ارزش می‌کنند که آنها به ما در احساس بهتر اما از دست دادن قدرت دیگر سکون ساز بخشش واقعی کمک می‌کنه. این بحث‌های بخشش بله در خصوص خانواده، حالا توی اون مداخلات کاملا همش در خانواده است. توی روایات هم شما دیدید اکثرش مربوط به زن و شوهره، این کم لطفیه دارید میکنید. بحثای روانشناسی نه، اینا بخشش عفو مطلق، ولی تو بحثای دینیش عمده بحثا در خصوص زن و شوهر. یه بحث دیگه من این قسمت رو براتون خیلی چون بحث نکردم، اون بحث سپاسگزاری یا بخش چیز بود، قدردانی بود، گراتیتیود یا آره آشکار سازه. این قسمت رو ما کم بحث کردیم. مداخله دیگر برنامه سپاسگزاری است. در متون روانشناسی مثبت گرا و شادکامی پایدار و اصیل، شکر یکی از فضیلت‌های اساسی محسوب میشه. این شکر رو توی بحثای سلیگمن ببینید. سلیگمن یکی از توصیه هایی که میکنه میگه خانواده هایی که با هم مشکل دارن ایشون میگه روزی دو بار، حالا ولی من میگم هفته یک بار، ایشون میگه روزی دو بار، چون من جرأت نمیکنم بگم روزی دو بار، میگه روزی دو بار، یکی اول صبح یکی آخر شب دور هم جمع بشید. حالا اگر خانواده دو نفره، سه نفره، چهار نفره، و نعمت هایی که خدا به شما داده است رو بیاد بشماری، شکر، یعنی مراسم شکر گذاری. آره خیلی این جالبه، میگه این اصلا وقت فضای خانوادتون عوض میشه. حالا من توصیه معمولا به مراجعین هفته یک بار، هفته یک بار. یکی از توصیه های جدیه که ما به خانواده ها میکنیم اینه که جلسه خانوادگی داشته باشی، هفته یک جلسه. حالا اینا بعضی ها اهل قرآن خوندن هم بشین دوره هم قرآن بخونید، حافظ خوندن هم بشین خانه، یعنی بشینید به قول امروزی ها فیس تو فیس با هم یک زمان مشخصی را، مثلا عصرای جمعه بدونی ساعت 3 تا 5 جلسه خانوادگیتونه. خیلی مهمه اینا نهادینه کنید توی خانواده.
ساعت جایزه گذاشته بودن این سال روحانی یه ماشین گذاشته بودن، گفته بودن که هرکی 10,000 نعمت رو بنویسه
خیلی خوبه. بله چی باشه؟
به عنوان یه حق رو بخشش
کنه. بله بله.
ولی بدبخت خب شدته اون عمل اشتباه زیاده خب بدبخت ترده میشه به نیاز.
در زن و شوهر اینطوره، یعنی در روایات ما، حالا ما که ببینید یا بر حسب مبانی رواییه، اگه شما توش تشکیک میکنید اون بحث دیگه است. در مبانی روایی ما میگه که بخشیدن همسر حق اوه، نگفته که چطور باشه یا کم باشه یا زیاد باشه. آره حالا بذار اصلا شما اینکه تو دامنش وسیع باشه، چرا ما استثناء میکنیم؟ مواردی هست حالا بعد ما داریم که اونا واقعا اصلا امکان پذیر نیست، اونا رو من بعد میگم، ولی تا اونجایی که امکان، ببینید ما هدفمون در مشاوره تا اونجایی که امکان پذیره که التیام بدیم خانواده. این عفو و بخشش کنش‌های اعضای خانواده رو مدیریت میکنه، کمک میکنه که این برگرده، شکاف‌هایی که اینجا آورده اینا با این نخ بخیه بخشش شما اینو برگردونی به دقت کنید روی عرض من. یعنی تا اونجایی که میشه در ابتدا ما به عنوان قاعده اینا استثناء نزنیم.
مثلا این مرد که یه زنی که مردش معتاد خوبی داره با نگاه بخشش کنار زندگی میکنه، یه با نگاه هر
اگر واقعا تحملش اینقدر زیاده که میخواد و مزایایی برای این زمین، ما معمولا اینجور بهش میگه، خانمی که با یه معتاد داره زندگی میگه میخوایش یا نمیخوایش، میگه همینجور هم که از میخوامش بازی
مزایی.
اگه میخوای مزایش، خب بله اینجا به اونها یه حق میشه دیگه. یه میگم زندگی تو خراب نکن، همیشه به عنوان یک موجود قابل ترحم بشکنی دیگه، شوهر برای تو نمیشه، این میشه یک موجود قابل ترحم، مثل همون طفلیه که فلج در گوشه بهزیست، این به درد تو نمیخوره دیگه، وقت اثر شوهر رو برای تو نداره. خب برنامه مبتنی بر این، آره وقت ما گذشت، من همین صفحه رو میگم و آیه تمام تمام. مداخله دیگر برنامه سپاسگزاریه. یادتون باشه، ببینید من خیلی فرصت نکردم، یه سری اسلاید ها رو ازش گذشتم چون فرصتمون محدود بود. ما رو برنامه شکر خیلی سرمایه گذاری نکردیم چون مبتلا بهمون اونه، اما نه به دلیل اینکه شکر اهمیتش کمتره. اینا گفتم دو روی سکه هست، در خانواده ای که بخشش باشه ولی شکر نباشه این باز مختل میشه خانواده. شکر، سپاسگزاری، تقدیر کردن زمینه عفو و بخشش رو هم فراهم میکن. شما وقتی که میبینید همسرتون که میاد خونه، تا نگاهش به شما میفته، تا نگاهش به خانواده میفته، به خانه میفته، به قضا میفته، نمیدونم به مرتب بودن خودتون میفته، از شما تقدیر و تشکر میکنه، این همسر لیاقت و شایستگی بیشتر داره که وقتی هم که یه اشتباه کرد شما ببخشیدش. قبول داری؟ زمینه روانی این رو، بخشش رو برای شما فراهم میکنه.
سوره مس آیه 103 آیه خداوند فرمایه یعل الله به عذاب کن ان شکر
ان شکرتم. آره ماشمای منفیه ما یفعل الله به عذاب کن ان شکرتم. خیلی قشنگ بود.
آره آده شروف هم
مس آیه 103
لعزیدن نکن. حالا جالبینه اون لعن شکرتم نمیگه لعزیدن نعمتکم، میگه لعزیدن خودتون، یعنی ظرفیت شما میره بالا. ظرفیت وقتی رفت بالا این در حقیقت امکانه عفو کردن هم فراهمه. دقت کنید در متون روانشناسی مثبت‌گرا و شادی پایدار و اصیل شکر یکی از فضیلت‌های اساسی محسوب می‌شود و توانایی شکرگزاری از نیروها یا کسانی که فعالیتی به نفع فرد انجام دادن به شادکامی پایدار افراد می انجامد. یعنی خود شکرگزاری شادکامی برای شما میاره. این نکته مهمه. علت این کار احتمالاً در توجه و یادآوری خاطرات مثبتی است که با شکر کردن همراه است. اومانز، مکالف و تسانک ضمن بحثی درباره شکر و شیوه های سنجش آن معتقدند که شکر توانمندی انسانی است و از نظر ذهنی نوعی حس حیرت، تشکر و سپاسمندی را برای بله برای فرد به هر حال از جانب برای امتیازاتی است که فرد از جانب چیزی یا کسی به دست می آورد. آنها معتقدند که شکر می تواند بین فردی یا فرافردی باشد، مثلا نسبت به خدا یا هستی، ولی نمی توانند نسبت به خود فرد صورت گیرد. شکر می تواند، یعنی ما عفو نسبت به خود داریم، ما شکر نسبت به خود رو بحث نکردن، این نیست، ولی نمی تواند نسبت به خود فرد صورت گیرد. شکر می تواند بهزیستی روانی و ارتباطی فرد را افزایش دهد و برای جامعه هم مزایا و منافعی داشته باشد. اومانز و مکان 2003 که به نقل از کتاب آقای براتی هست. یه صلوات بفرستید.
الله الله الله